أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. السلام على الأئمة الدعاء والقادة الهدى والسادة الولاة والزادة الحمى وأهل الذكر وأولي الأمر وبقية الله وخيرته وحزبه وأئمة علمه وحجته وصراطه ونوره وبرهانه ورحمة الله وبركاته. در مسیر سلام به اولیاء معصومین رسیدیم به این فراز که به عنوان صراط الهی به اونها سلام میدیم. خیلی هوشیاری میخواد که انسان به معرفتی برسه که بفهمد انسانهایی در این عالم هستن که اینها صراط الهیت، یعنی شخصیتشون اونچنان با حقیقت یکی شده است که راه رسیدن به سعادت و راه رسیدن به خدا خود اینها. شخصیت انسان عموماً اینجوریه دیگه که یک هدفی داره، یه اعمال انجام میده که آروم آروم مطابق هدفش بشه. همه یه مادلون میخواد که یک نیایش خیلی خوبی با خدا داشته باشیم، ولی شخصیتا عین اون تمنا و آرزومون نیستیم. سطمه باید بخوریم. حالا برسیم به این که یه عده‌ای هستن اینها نه تنها مطابق آرزوشون و تمناشون هستن، اون عالی ترین تمنا و آرزوی انسان شخصیت اونهاست. اینجاست که وقتی آدم سلام میده به ائمه با این صفت که اینها صراط الهی هست، خب اولین نکته که براش پیش میاد همینه که انسانهایی در تمام حرکات و سکناتشون راه رسیدن به خدا. و شما داریم مثلا در قرآن می‌فرماد ان الله ربی و ربکم فعبدو هذا صراط مستقیم. میگم بگو پیغمبر که خدا رب من و رب شماست، اونا عبادت کنی. حالا در ازای این عبادت، این سیر عبادی که شما انجام بدین، هازا صراط مستقیم، این راه به سوی خداست. خب آدم راه به سوی خدا را انجام میده تا در منزل انا الیه راجعونی، وقتی که با خدا ملاقات میکنه، الى اهلهی مسرورا به تعبیر قرآن، در یه نشاطی قرار بگیره. نه اینکه برعکس باش برخورد قهرآمیز بشه. ائمه صراط به سوی خدا هستند تا انسان در مسیر الیه راجعونی که برمیگردد به سوی خدا، خب با اسم لطف خدا روبرو بشه. عمده اینجاست که بفهمیم شخصیت هایی هستند که اینها خود صراط هم. حضرت سجاد علیه السلام در یه روایتی دارند فرمان نحن صراط المستقیم، صراط مستقیم مایی. در یه روایتی باز حضرت باقر علیه السلام هست که علیون خوب صراط المستقیم. این حالا اگه خوب مبانی معرفت شه بفهمید میبینه که مسئله شخص نیست، شخصیت‌هایی در عالم هستن که اینها شخصیت سیر به سوی خدایند. در این روایت حضرت باقر نگاه کنیم میفرماد علیون خوب از صراط مستقیم، به اسلام یعنی حصر داره، یعنی فقط مسیر علی علیه السلام آدم ها به مقصد میرسونه. صراط مستقیم یعنی اون مسیری که روندش رو به مقصد میرسونه. اگه تفسیر شریف المیزان رو نگاه کنیم، ذیل سوره هم اونجا وقتی شما از خدا تقاضا میکنید اهدنا الصراط المستقیم، علامه میفرماند صراط مستقیم اون مسیری است که اگه کسی درش قرار گرفت به مقصد میرسه. حالا وقتی میفرماند علی علیه السلام همون صراط مستقیم است، یعنی مقصد انسانیت امیرالمومنین است، چون خودش عین هدفی که باید هر انسانی برسه شده است. در یه روایتی راوی از امام باقر علیه السلام راجع به صراط میپرسه. خیلی روایت خوب و مشهوری هم هست بین علما. حضرت میفرمان که هو طریق الی معرفت الله عز و جل. من آقا صراط مستقیم یعنی راه شناخت خدا. تا اینجاش که آسونه. یعنی میگن میخوای صراط مستقیم بدونی یعنی چی؟ باید خدا شناسید کامل باشی. بعد میفرمان و هما صراطا. حالا این صراط مستقیم که معرفت خداست، دو تا صراط است، صراط فی الدنیا و صراط فی الاخره. یک صراط در دنیا، یک صراط در آخرت. فاما صراط الدنیا فهو الامام المفترض الطاعه. میگن که صراط دنیا امامی است که خداوند اطاعتش رو واجب کرده است، همون که عرض شد فرمان و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، که بحث شد که جابر ابن عبدالله از پیامبر میپرسد که این وجوب کسی که کنار پیامبر اطاعتش واجب است کیه؟ فرمان اهل بیت. حالا به این روایت یخت دقت بفرمان، میفرماد تو این دنیا صراطی هست. ما همیشه تو ذهنمون صراط رو یه تصوری داریم که مثلا از یه نقطه مکانی بریم به یه نقطه مکانی دیگه. خب این فرهنگ داره میگه آقا از یک مقامی از نظر شخصیتی اگه جهتت به سوی یک مقامی به نام معصوم باشه، این سیر شخصیتی به سوی اون مقام، این صراط مستقیم دنیاست. یعنی چیزی که انصافا ملا صدرا هم خیلی خوب توی اسفار وقت گذاشته است و بهترین تصور من از صراط از جلد نهم اسفار ملا صدرا دارم. ملا صدرا تلاشش تو همین قضیه است که بگه بابا ذهن دینا ببریم توی تغییر شخصیت و صراط رو در حوزه تغییر شخصیت درست ببینیم. حتی یه مثال میزنه که مشهور است، من این مثال رو زیاد خدمت عزیزم زدم. میگه حرکت صراطی مثل این نیست که یه سنگی رو طلا بگیرن، مثل اینه که یه سنگی طلا بشه. صراط یعنی وقتی میفرمان که صراط دنیا این امام نیست که خدا اطاعتش واجب کرده است، بعد میگن که شما باید به سوی صراط مستقیم برین، یعنی باید شخصیتتون طوری عوض بشه مثل سنگی که طلا میشه. یعنی از نظر نوع طرز فکر، نوع اخلاق، نوع سکنات، نوع حرکات، یه همچی نگاهی به زندگی داشته باشیم. یکی از خطراتی که فکر غیر شیعه گرفتارش است و خدا کند شیعه و گرفتارش نباشن، اینه که فکر میکنن، یعنی اهل سنت عموماً یه طرز فکر عجیبی دارن، فکر میکنن اگه قالب عمل انجام بشه دیگه کار تمام است. و خیلی شیعه ها اینجوری فکر میکنن و این درست دوری از تشیعه. تشیع یعنی علی صراط مستقیم است، یعنی باید با سیر به سوی سجایای علی به مقصدی که سعادت دنیا و آخرت داره نایل بشید. یعنی شخصیتاً باید آدم عوض بشه. بعضی هم میگن که نمازم نخوندیم تمام شد. این فکر والا علوی نیست. نه اینکه مأیوس بشی، همین روایتی که رو تابلو هست، ابو حمزه صمالی از امام باقر میپرسد، هم از امام سجاد هست هم به امام باقر، که یبن رسول الله چقدر من دارم از نمازم ها؟ فرمان به اندازه که در صحنه باشه قلبت. من دقیقا چه کار کنم حالا؟ میگه واو اینا، فرمه خب با نوافل حلش کن. ببین یه فرهنگ نگاه صراطی، یه کلمه ما وقتی میریم خدمت ائمه میگم سلام بر شما که صراط خدایی هستید، یعنی شیعه رسیده به این که انسانهایی هستن که تحول در شخصیتشون ایجاد شده است، نه این که فقط یه سری آداب و اعمال و اطلاعات و عبادات دارن. من گاهی قصه میخورم میبینم بعضی از ما، خودمم برای خودمم قصه میخورم، بیش از این که دغدغه داشته باشیم این عباداتمان ما را ببره جلو، میخوایم تمومش کنیم. خب این که خیلی بهتر است که هیچ تعقیبی نخونیم، تعقیب مستحبه، اما لاغل حمد و سوره و رکوع و سجود و صراطی بخونیم. یعنی وقتی که میگیم سبحان ربی العظیم و به حمد، سیر کنی، بشین. خب شما حساب کنید بعد از 20 سال آدم نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا رو خونده باشه هیچی نشه. خب این که صراطی نیست، پس این شیعه بودن نداره. راوی میگه که یه بار دیگه هم اینو عرض کردم، خیلی رو خودم هم اثر گذاشت، خدا رو شد. میگه ما دیگه وقتی پیامبر رحلت کردن دیگه ریخت به هم کشور اسلام. خب میدونیم که یه دیره دختید اصلا اکثر صحابه دلخور شده دیدن انگار جریانی دیگه شد، پخش شده. یکی رفت نمیدونم یمن، یکی رفت اونور کشور، یکی رفت مصر. صحابه ناب مثلا خود پرپخش بودن دیگه تو کشور، حتی شام رفتن دیگه گوشه خود خود بلال شندین مثلا دیگه رفت از مدینه بیرون. دید فایده ندارد اینجا واسه دیگه، نور پیامبر نیست. میگه گذشت تا جنگ صفین که حالا ببینید خلیفه اول دوم و سوم رفتن، حالا خلیفه حضرت امیرالمومنین اومده. میگه تو جنگ صفین توفیق پیدا کردیم پشت سر امیرالمومنین نماز خوندیم. میگه که یاد نماز افتادم که پشت سر پیامبر صلوات الله علیه و آله. ببین چندین سال از نماز پیامبر گم شده. خود این مالک ابن انس میگه که ضایع شد نماز پیامبر بعد از رفتن پیامبر. این یعنی چه؟ یعنی دیگه نماز صراطی نبود. هم به خودم توصیه دارم هم به شما که مثلا خوشمانی این تعقیبات رو کنی. تعقیبات یعنی اون سه ادامه اون سه نماز با خدا. حالا که در به اصطلاح رحمت حضرت رب العالمین باز شد، خب میگن این تعقیبات رو بخون تا دیگه در واد شده دیگه استفاده کنی. بعد یا همچی تعقیبات میخونن که فکر میکنن دینه خب نخون. چرا آخه؟ خب من نمیدونم چرا، من نمیدونم. این پس این فرهنگی که شما میگین ائمه صراطن یعنی شدند، صراطن یعنی شخصیتن آدمه برتری شدن، طلا شدن، نه سنگی که طلا بگیره. خودشون یه این دین شدن در وجودشون. خب این رو یاد ما میده که ما باید این جوری راه دین طی کنیم. یعنی این شما من یقین دارم اگه این مسیر را به لطف الهی ما بریم، خدا میده برای خودتون تجربه شده است. بعد از یه مدتی اگه با این نگاه که میخواییم بشیم عبادت کنیم، خیلی چیزه که اول اصلا تصورش هم نمی کردید ببینید براتون پیش اومد. یعنی واقعا دنیا جیفه است که ائمه میگن آقا این گند است، یا نه گند نیست، میگن گند است. به جان خودشون قسم گند میبینند، گند میبینند دنیا را. خب اگه صراطی ما عمل کنیم، خب ما هم گند میبینیم. شهرت رو زنجیر آتشین میبینن گل گردنشون. خب اگه ما هم صراطی عمل کنیم همینطور میبینیم. خب من روایت رو کامل بخونم. حضرت میفرمان پس دو تا صراط هست، صراط دنیا فاما صراط دنیا فهو الامام المفترض و طاعه. صراط دنیا امامیست که اطاعتش واجبه. حالا میریم روایت ادامه ده، برای این حل نشد. من عرفه فی الدنیا و اقتدا به هداه مر علی الصراط الذی هو جسر جهنم الی آخره. میفرمان اگه کسی این امام رو شناخته، امام یعنی آقا این انسان قله کمال از صراط به سوی خداست، یکی از بهترین نحوه های شناخت ائمه همین فراز است که ما ائمه را صراط الهی بدونیم. هرچی هم بخواید عرض میکنم جا بحث داره، توصیه خودم این است که جلد مهم اسفار جناب صدر متعلقین را نگاه کنید، حرفای خوب اونجا داره. میفرماد اینا برای شناخت امام خودش صراط است. عرفه فی الدنیا واقتدا به خدا، به هدایت اون اقتدا کنید. یعنی یه هدایتی به شما میده، خب شما اقتدا کنید به اون هدایت. میفرماد یه همچین کسی که پس صراط دنیا رو شناخته است که امام است و سعی میکنه شخصیتش رو نزدیک کنه به امام، به همون معنا میفرماد مر علی الصراط، در اون صراطی که پل روی جهنمه رد میشه. و با اینکه تو دنیا از جهنم رد شد، با نور امام از جهنم شهوت و غضب و حب دنیا و حب شهرت و اینا رد شد. بعد می فرمود و من لم یعرف فی دنیا زلت قدمه علی الصراط، زلت قدمه علی الصراط. می فرمود اگه کسی امامش تو دنیا نشناخت که صراط هست، این قدمش در آخرت فی آخرت میرقزه و تردا فی نار جهنم، میفته تو جهنم. یعنی در واقع این سیر، ببینید این سیر به سوی بهش امام است، صراط امام است. بعد میفرماد اونجا روز قیامت این سیر به سوی بهش رو کسانی دارن و عملیاتی برشون میشه که امامشون رو داشته باشن. شما بس در این فراز سلام میدین به امام به اعتباری که صراط هست، شخصیتشون عین دینداریست. وقت میدونید که خب ما صراط گفتیم اون جهت اصلی به سوی حضرت رب العالمینه. میگه اگه صراطی شدی، خوب دقت کنیم به این نگاه، به این آیه سوره عنکبوت، اگه صراطی شدی سبیل ها رو نشونت میدی. من جاهدوا فینا والذین جاهدوا فینا، یعنی اگه جهتش به طرف ما با صراط مستقیم، یعنی گفتیم اون مسیری که ما رو به مقصد میرسونه. یه والذین جاهدوا فینا یعنی کسایی که تو صراطند، جهت کلی به سوی خدا. حالا لنهدینهم سبلنا، حتما ما راه‌ها رو نشونیم. یعنی چه؟ آقا جهت اصلیت به سوی خداست، میخوای آدم بشی، صراطی فکر میکنی بلد نیستی، صراطی فکر میکنی میخوای که این خوب به دنیا بره، نشونت میدم. صراطی فکر میکنی والذین جاهدوا فینا، یعنی در مسیر به سوی حضرت رب العالمینی، در صراط مستقیمی، اون وقت مشکل داری؟ هنوز میبینی که مثلا شهرت داری، نگاه به نامحرم رو دلت نمیتوند نخواد، میگه راه نشونت میدم که راحت بشی. حسادت داری، راه نشونت میدم راحت بشی. عکسش که فایده نداره. حالا آدم حسود نباشد ولی در صراط مستقیمم نباشه، بهش دردی میخوره؟ میگه نیستن همه تو دنیا بعضیا اصلا حسود نیستن، مغز جهنم هم هست. بعضیا دروغ نمیگن، مغز جهنم هم هست. باید آدم اول سر علیون سراد، یعنی شما بشناس که میخوای چی بشی، یعنی شخصیتی که بهش رو کردید، رو کرده کلیدون رو بشناسی. حالا که این رو کرده کلی رو شناختین، به سوی ماست اون روی. علی ابن ابی طالب مقصدشون حضرت الله هست. بعد میفرمون لنهدی انهم لا، یعنی اگه کسی امیرالمومنین داشته باشه، صد بارم گناه کنه راه نجات رو بهش میدن. این روایت شیعه و سنی نقل کردن. بلد نیستیم این روایت درست مصرف کنیم، استفاده کنیم. فرماد اگر کسی خوب به امیرالمومنین داشته باشه، گناه بهش ضرر نمیزنه. یعنی چه گناه بهش ضرر نمیزنه؟ یعنی این جهت کلی طور میشه که خدا نوری بهش میده که اون گناه جان این اشغال نمیکنه، میندازدش از جانش بیرون. شما ندیدین؟ ما هم نداشتیم مگه این بچه های متدینی که با اون صفای ایمانشون یه خصلت هایی هم که داشتن آدم به خوبی از بین میره. بنده هم همین از نظرم که رفقای ایمانی که خط ولایت در خط ولایت هم، ما به عیبای جزئیشون نباید گیر بدیم. خود امام صادق به عبدالله ابن جندب میفرما به همین دلیل آیه که این جهت کلیش این است که آقا میخواد به سیری که امیرالمومنین جلوش گذاشت دست طی کنه زندگیش را. حالا یه ایوایی هم داره، گیر ندید، حل میشه، حل میشه. خدا راه سیر به خودش را تو دل این صراط نشونش میده. در این فراز سلام دادین و صراطهی و نورهی و برهانهی. حالا این فراز و بریم جلو، فقط دلم میخواد انشاءالله دقت عزیزان روی این فرهنگی که امام رو صراط میدونیم، اینا ساده ازش نگذاریم. شما میگوین که شما نور خدایید. شما دقت کردید مثلا همینجان باید دوباره مسئله هر شد، عقل یه نوره، خود عقل دیدیم؟ هیچ وقت آدم عاقل یه سری کارا رو نمیکنه که به ضررش است. چرا؟ چون نور داره. خب حالا خود خدا نوره، الله نور السماوات و الارض. خود قرآن نوره. مثلا آیه رو ببینید، میفرماد که قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. یا آقا این نبوتی که ما برای شما آوردیم نوره. اینا را ذهن عزیزان هست. در سوره حدید داریم چی؟ که روز قیامت مؤمن ایمانشه که برده است، اونجا نور جلوش، یسعا جلوش داره میبره اینا به طرف بهش. یعنی خود ایمان نور. باز مثلا این خیلی رو آیه قیه یهدی یهدی الله لنورهی من یشا. خدا هر کس خواست با نور خودش هدایت میکنه. اینا رو بلدید. باز و من لم یجعل الله له نورن فما له من نور. اگه خدا کسی را نور بش نده، هیچ نوری نداره. همه اینا نشون میده که آقا یه نور هست تو این عالم که این نور ماورای این چیزا ما را به سوی مقصد میرسونه. زشتی ها را نشون میده، زیبایی ها را نشون میده. خب حالا شما میگون که سلام بر شما ای ائمه که نور خدایید. مگه نگفت اگه خدا نور به کسی ندهد هیچی ندارد از حقیقت شناسی؟ یه حالا ائمه نور خدایه. این نگاه که آدم بتونه ائمه را نور خدا بدونه خیلی فرق میکنه با اینکه ائمه را یه شخصیت هایی بدونیم که یه چیزایی میدونن به ما میگن، مثلا مثل فلان دکترای فلسفه اینجوری که نیست، اینا جانشون نور خداست. مفصلشه به حمدالله تو اون روایت نورانیت امیرالمومنین بحث شد، من یه فرازش اینجا آوردم برای اینکه این تصورمون خوب بشه وقتی ما میریم در محضر امام و سلام میدیم بهشون که شما نور خدایید، اینو دلمون خوب تصدیق کنه. امیرالمومنین تو حدیث نورانیت به سلمان ابوذر فرمود معرفتی به نورانیه معرفت الله عز و جل، اگه به کسی منو به نورانیت بشناسه خدا رو شناخته است. یعنی ما امام رو نور ببینیم، بین خدا خدا وقتی میریم زیارت وجود مقدس ائمه، اون نور را در قلب خودتون نمیبینیم، بد و خوب نداره دا، شاهدش تصمیماست. شما دقت کردین بد و خوب، شما خب بعدی بعد که نمیره دارد که نظرم درجه خوبیه، وقتی میرین اونجا اونجا تصمیمات هم دیگه من از این به بعد نمازم و اول وقت میخونم. دیدیم بعضیا این تصمیم ها میگیرن، یا مثلا چی دیگه، من میرم این بحر رو تمامش میکنم، دعوا رو تمامش میکنم، گذشت میکنم، آشتی میکنم. دقت کرد این حد اقل بر نوری است که به قلب دون میرسه، تا اونجایی که انشاءالله یه مرتبه به نور اسمت معصوم منور میشید. به نور شما دقت کردین گاهی آدم دریا میره آب بیاره، خب سراغ معصوم میره اسمت میاره، اسمت میاره، یعنی نوری به قلبش میرسه که از گناه متنفر میشه و زیبایی عبادت را عاشقش میشه. خدای به حقیقت خودت ما را در نزدیکی به ائمه به این نور منور کن. وقت دقت کردین حضرت امیرالمومنین میگن آقا اگر که منو به نورانیت بشناسی، معرفتی به نورانیه معرفت الله عز و جل، خدا را تونستی بشناسی. خیلی حرف عجیبی، خیلی کار میبره. به هر صورت وقتی که ما رسیدیم به این که اومدیم تو این دنیا که ظلمانیم و نورانی بشویم و نور خدا و اهل بیتن، ببین چطوری باید با اینا برخورد کنیم. اول سوره ابراهیم علیه السلام ببین میگوید چی، الف لام را کتابون انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یعنی یه کتاب اومده است، یعنی منظور قرآنه، که این آدما که همه در ظلماتن رو میخواد خارجشون کنه به سوی نور. حالا به سوی نور، نور کیست؟ اهل بیت. یعنی پس مقصد خلقت اینه که آدم نزدیک بشه به اهل بیت، مقصد همه انبیان والا همین است. عمده تو این فراز همینه که ما اینا را نوری ببینیم. وقتی نوری دیدیم میریم هم ازشون نور میگیریم. گاهی دوستان از ما سوال میکنن که آقا مثلا خدمت ائمه میریم، زیارت میریم، چی بخوان؟ چون واقعا اگه فرصت بود من بهشون میگفتم آخه کسی سراغ نور میره مثلا من میده چی بخواد؟ خب نور که خودش میدرخشه. شما واقعا برین در حضور مقدس حضرت سامن الائمه، شما چیز میخواد یا اونا چیز میدن؟ خب ما میریم که در ذیل نور اونا قرار بگیریم و سمعصیم که حیف این حرف هاست، طور نیست هرچی بخواید، ولی در محضر نورانیت مطلق الهیه در موطن مخلوقیت، آدم به نور بره بگه که نور بده. خب اونا که نورن میدن، خب چی میدن؟ عصمت. عصمت یعنی چی؟ یعنی آدم از این دنیا از ظلمات درآد، از هوس و شهوت و نکبت و قفلت و همه اینا در میاد دیگه. خب عرض میکنم، نمیخوام بگم اگه حاجت های دنیایی آدم داره نخدا، ولی ببینین خیلی میدان بزرگتر از اینا. سلام میرین بهشون میدین که آقا شما نور الهی هستین. خب اونا هم با همین صفت با ما برخورد میکنم. در آخرین قسمت این فراز هست و برهانهی، هم میشه بگم که مترادف است. دیدیم که تو بعضی مفاتیح هم نیمده است، تو بعضی هم بذار تو بعضی نسخ هم تو پرانتز که میذارن، یعنی همه نسخه ها اینا نگفتن. حالا چه گفته باشن چه نگفته باشن، یه معناش همون به معنای نورانیت و به اصطلاح مترادف اومده است. اینا هم بد نیست. مثلا این در قرآن داریم قد جاءکم برهان من ربکم، برهان من ربکم، یعنی خود قرآن رو و نبوت رو برهان گرفتن، برهان رو معنی کردن اون دلیل روشنی که هم خودش نورانیست هم بقیه رو نورانیت میبخشه. حاصل قضیه این که پس ما اگه بخوایم مترادف هم بگیریم، در واقع میگم سلام بر شما که هم نور خدایید، هم دلیل و راهنمای ما به سوی خدایید، تا ما را به توحید برسید. اینا برهان خدایند. برهانند یعنی ما را به توحید خدا میرسونند. توحید خدا یعنی چه؟ یعنی همه کار خداست. رضا خداست، دافع خداست، سمیع خداست، محیی خداست. یعنی در واقع اگه انسان با ائمه انس بگیرد، شما امتحان کن زیارت ائمه بری، بعد این همه کار را خدا میدونی. یکی این که میگن نگهبانی بدین قلب دونه در زیارت، این احوالاتی که به قلب دون میرسه معنیش چیه؟ خب وقتی آدم در خدمت ائمه میبینه دیگه دلواپسش هیچی نیست. خب یعنی چی؟ یعنی برهان توحید به قلب دون رسیده. اینا برهان توحید هست، برهان عمل صالح هم. یعنی نقششون اینست که ما رو به عمل صالح راهنمایی میکنه. خب پس با این حضور آدم میره زیارت، بعدم با همین نوع صفت با ما برخورد میکنه. خدایا به حقیقت اهل بیتی که صراط و نور و برهان تو هستند، ما را از این خانواده محروم مگردان. صلی الله علی محمد و آل محمد.